أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. حالا امشب خیلی داروی جدیدی آماده نکردم، ولی داروی امام کاظم صلوات الله و سلام علیه بیان میشه. راجع به داروی امام کاظم دو نوع است، یکی داروی امام کاظم زمستان است و دیگری داروی امام کاظم تابستانه است. حالا تابستان داروی امام کاظم ترکیب سگانه داره، از سه تا گیاه ترکیب میشه و درست میشه. راجع به زمستانه که مصرف بالایی داره و مصرف زیادی داره و نوعاً در ایران چون بیشتر مناطقش سرد سیر است، تجربه این را نشون میده که داروی امام کاظم زمستانه در بیشتر ایام سال، ماهای سال میشه استفاده کرد، نیاز به تابستانه کمتر است. عملا اینجوریه، تابستان است، در کشورهای گرم سیر بیشتر مورد نیاز است. و اما راجع به داروی امام کاظم زمستانه، اون ترکیب سگانه داره، یکی هلیله سیاه، دیگری هم مستکی، سومی شکر. اما راجع به هلیله سیاه، هلیله سیاه معروفه، البته در روایت هلیله است، نفرموده هلیله سیاه، ولی به خاطر تحقیقی که انجام دادیم معلوم شد که هلیله وقتی مطلق باشه مراد هلیله سیاه احتمال بیشترش اینه، چون هر وقت هلیله زرد اراده شده مقید شده مراد هلیله زرد است. حالا شاید کسی بتونه از اطلاق استفاده کنه و بگه مراد مطلق هلیله، چه هلیله سیاه، چه هلیله زرد و چه هلیله کابلی یا هلیله برنجی است. همه انواع هلیله ها میشه در این راستا استفاده کرد، ولی تا حالا ما هر چی دارو درست کردیم هلیله سیاه است. هلیله سیاه، هلیله سیاه هم خوب و بد داره. نشانی هلیله سیاه خوب سیاه بودنش، هرچی سیاه تر و تیره تر باشه بهتر است، و هرچی هم ریزتر باشه بهتر است. اگر یه ذره درشت بشه یا رنگش متمایل به قرمز یا زرد بشه استدار بشه. و شأن هلیله سیاه این است که با هسته مصرف بشه، مثل هلیله زرد نیست. هلیله زرد بایستی هستش جدا بشه، ولی هلیله سیاه با هسته بایستی آسیاب بشه و استفاده میشه. هلیله سیاه و دیگری مستکی، مستکی در روایات به اسم الکرومی، گاهی هم مستکی میگن، الکرومی، آدامس روم است، به او میگن آدامس روم، الکرومی، مستکی. البته مستکی در بازار خوب و بد داره، بعضی هاش میگن، حالا میگن اینا طبیعیه، بعضی هاش صنعتی هم حتی درست میکنن، پس باید مواظب باشید. هلیله طبیعی و هلیله اچی مستکی طبیعی و مستکی گیاهی بایستی استفاده بشه، مستکی صنعتی نباید استفاده بشه. حالا اگر هم چه چیزی باشه معلوم نیست، امکانش هست که نه درست کنه، یا مثلا چیزی دیگری به اسم مستکی تو بازار میارن و میفروشن. بله؟ خودش مسمغه یک گیاه است، به شیره یک گیاه است، شاید نشانه مستکی خوب و طبیعی این است که خیلی شفاف نیست، خیلی صاف نیست، یه ذره کدر است، شاید، البته معلوم نیست، خود نیاز به تحقیق و بررسی دارد. این راجع به مستکی. سومین چیز شکر هست. شکر وقتی میگن، میفرمایند منظور شکر سلیمانی است. فرمای شکر یعنی شکر سلیمانی است. خیلی خوب، شکر سلیمانی ای خودش بله در زمانهای قدیم معروف بوده، شناخته شده بوده. حالا شکر سرخ این همون فانیز است، شکر سرخ که میگن همون فانیز است، ولی شکر به نحو مطلق یا باید بگیم اطلاق داره، شامل شکر سرخ و شکر سجستانی و شکر سفید و انواع داریم، شکر، شکر سجستانی، شکر سفید، شکر تبرزد، انواع مختلف داره. اون شکر بله، شکری که مطلق است به احتمال زیاد مراد همون شکر سرخ، زمانی که تصفیه بشه، صافش کنن، یک بار که صاف بشه میشه شکر سلیمانی است به نظر میرسه، ولی بار دوم که صاف بشه میشه شکر سفید، بار سوم که صاف بشه میشه سفت، سخت بهش میگن تبرزد، صاف کردنش. علی حال وقتی صاف میشه از اون سرخی خارج میشه، متمایل به سفیدی و شکری بودن است. این راجع به هلیله چی؟ راجع به داروی امام کاظم زمستانه است. وقتی نه شکر و نه شکر بخواد باید باشه، شکر چخندر نه سودازاست، شکر چخندر. خب وقتی این را آمانه شانه شیر بخشی شکر نیشکر، شکر چخندر نباشه، شکر صاف کردنش به همین شکلیست که نبات تهیه اینه که نبات تهیه میکنن قیف مخصوص دارن برای صاف کردن شکر، این شکر را آب میکنن میدیدن تو قیف، تو این قیف مخصوص ایک شکر صاف و از این قیف خارج میشه، یه مواد سیاه و تیره رنگ توی قیف میمونه، این عمل صاف کردن به این شکله، باید داغ بشه، حالا دقیقش نمیدونم، من این مقدار که میدونم اینا که نباید درست میکنه، بله خودش تهنشین داره، به توقیف میریزن اون تهنشیناش میمونه، توقیف میمونه. بله تأثیر داره چون اطلاق داره، فرمان شکر اطلاق داره. ولی روایت متعدد داریم. راوی میپرسه وقتی امام میگه شکر، راوی میپرسه کدوم شکر؟ امام میفرماید سلیمانیکم هذا، این شکر سلیمانی. شکر سلیمانی همون شکری است، شکر سرخی که یه بار صاف میشه. خیلی خوب، وقتی اینا باید مساوی باشند و زمانی که این را آسیاب میکنید، این مواد سگانه آسیاب کنید، بایستی زبر بمونه، خیلی آرد نشه، باید زبر بمونه، قدری توی گلو مکس کنه. وقتی قورت بدن یه مقدار توی گلو مکس کنه تا گلو را درمان کنه. اینجوریست که خیلی نرم باشه، اگر خیلی نرم باشه چه بسا طرف را خفه کنه، تو گلوش میره خفهش میکنه، بخصوص بچه ها. ولی یه ذره باید زبر باشه. این راجع به داروی امام کاظم زمستانه است. بله، مقدار مصرفش اندازه برای بزرگسالها یک قاشق چای خوری، برای کوچکسال کودکان نصف قاشق چای خوری است. داروی بسیار خوبی است برای سرماخوردگی، برای کل بیماری ها مفید، مقاومت بدن در مقابل بیماری زیاد میکنه، قدرت بدن و توان بدن در مقابل بیماری زیاد میکنه.
چه مقدار زمانش که
زمانی البته اینایی که سرما میخورن یا بیمار میشن باید 3 روز پشت سر هم این دارو را استفاده کنن. ولی قانونش اینایی که هم به نحو پیشگیری از ابتلا به بیماری و سرماخوردگی و امثال اون پیشگیری کنن، 10 روز یک بار این کار را انجام بدن، 10 روز یک بار مصرف کنن. بله، ناشتا اشتباه نداره، به نظر میرسه شب بهتره، این را بخورند و بخوابن. یه مرتبه نه، بعدش هم یک ساعت حداقل آب و غذا نخورن. در گلو باید مکس کنه و بمانه تا گلو را درمان کند. بله، این تجربه است، این تجربه ما. اگر خیلی آسیاب بشه شاید اثرش کمتر است، ولی اگر زبر باشه تجربه شده اثر بیشتری داره. البته روایتی هم داریم ازش استفاده میشه که حلیله نباید خیلی آسیاب بشه. بله، برای گلو به خصوص اگر در شروع سرماخوردگی یا گلو درد کسی استفاده کنه، مشکل گلو دردش برطرف بشه. و اما تابستانه است، داروی امام کاظم تابستانه است، همین دارو به همین شکل فقط به جای مستکی رازیانه است. ترکیب سگانه ای داره، حلیله سیاه و رازیانه و شکر، این ستا، این در تابستان استفاده میشه و داروی تابستان است. در روایت داره که این در استقبال شتا 3 اشهر فی کل شهر 3 ایام، در اول زمستان 3 ماه این دارو بایستی استفاده بشه، هر ماه 3 روز است. و فی استقبال الصیف 3 اشهر فی کل شهر 3 ایام، در هر ماه 3 مرتبه استفاده بشه، هر 10 روز یک بار. بله؟ مساویه اینا هستتوش، مساویه. این راجع به این داروس واکسن اسلامی است برای بچه ها. به بچه ها اگر این دارو بدید هیچ وقت سرما نمی خورن، بیمار نمی شن و نیاز به واکسن پیدا نمی کنن. نه، این در فهم روایت نه تصحیف نشده در فهم روایت فی کل شهرین ثلاثت ایام شکلیه ثلاثت مرات، اینا از کلمه ثلاثت مرات قید به عنوان قید اضافی، سه روز در ماه، سه بار در ماه، هر بار سه روز در ماه، هر بار هر روز سه مرتبه، اینجوری بخوام بگم ثلاثت ایام ثلاثت مرات، یعنی اینجوری تصور بشه که سه روز در ماه هر روز سه مرتبه، ولی اینجوری نیست. ثلاثت مرات این تعبیر دیگری از همون سه روز است. ثلاثت ایام بله بدل اونه یا همون علی عطف بیانش علی احان بله. البته حلیله و مستقیه از جمله چیز شکر که هیچ مشکلی نداره، ولی حلیله و مستقیه از جمله چیزهاییست که مندگاریش بالا است و آسیاب کردن هم زود خاصیت خودش رو از دست نمیده، مثل بقیه گیاهان نیست.
برگش یا تخمش؟
تخم رازیانه.
سه روز پشت
سر هم،
سه شب یا
مثلا نه، هر ده روز یه بار، ای کل شهر ثلاثت ایام. خب این قید اضافه میخواد، اون باید بگه فی اولش کل شهر ثلاثت ایام، نه فرمون فهم فی کل شهر ثلاثه. اینجا
بیشتر تو وزید
نه دیگه. حالا در اصطلاح عرفی اگر به کسی بگن هر ماه سه روز مثلا برو مشهد، معناش چیه؟ معناش این نیست که برم مشهد سه روز اینجا بمونه، نه سه مرتبه مثلا هر ده روز یه بار بره، اینجوریه. مثلا میگه در این دارو را در هفته سه روز استفاده کن، مثلا در ماه سه روز روزه بگیر، حداقل اطلاق داره. خیلی خوب، این راجع به این دارو و معرفی این داروست. راجع به علی بحث خودمون برمیگردیم، به بحث خودمون که بحث آب درمانی است، درمان آب درمانی است. راجع به آب درمانی باید عرض کنم که اسلام روش های خاص خودشو، درمان های خاص خودشو داره. راجع به آب درمانی است، روش خاص خودشو داره. علاوه بر اصل آب درمانی که این معلوم شد منشأش منبعش از اسلام و از روایات اهل بیت است، علاوه بر این هم اسلام روش های ممتاز داره برای آب درمانی غیر از اون چی که در دنیا امروزه معروف است. آب درمانی یکی درمان با آب آسمان، ماء السماء، درمان با آب آسمان. در باره آب آسمان خداوند تبارک و تعالی در قرآن می فرماید که وننزل علیکم من السماء ماء مبارکا، ونزلنا من السماء ماء مبارکا، از آسمان نازل کردیم، آب مبارکی است نازل میکنیم، آب مبارکی است. خب قرآن مبالغه نمی کنه وقتی یه چیزی به عنوان مبارک معرفی میکنه، واقعا مبارک است، واقعا برکت داره، واقعا اثر خوبی داره، اثر بله زیاد کردن، رشد، نمو، سلامتی یقینا داره، اگر نه مبارک نخواهد بود. اعماء مبارکن، پس از این آیه استفاده میشه که آب باران کلن، آب باران با آبهای دیگر تفاوت داره. آب باران مبارک است، نه هر آب، آب باران مبارک است، آب باران تفاوت داره با آبهای دیگر. علاوه بر این هم آیه دیگر می فرماید وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان. از آسمان بر شما آبی نازل میکند تا شما را تطهیر کند، طاهر کند، پاک و پاکیزه کند و رجز شیطان را برطرف کند، آسیبی که شیطان میزند برطرف کند. ولی خب روایتی هم داریم میفرماد اشربوا ماء السماء فانه یطهر البدن، بنوشید آب آسمان زیرا آب آسمان بدن را پاک میکند، پاکسازی میکند. و معلوم مراد درون بدن نه ظاهرش. کسی که آب میخوره ظاهر بدنش پاک نمیشه، اگر چیزی پاک میشه درونش پاک میشه. هرچی انسان آب میخوره وضو محسوب نمیشه، هرچی هم آب بخوره غسل محسوب نمیشه، هرچی هم آب بخوره نجاست ظاهر بدن پاک نمیشه. منظور داخل بدن، درون پاک میشه. داخل بدن پاک میشه با خوردن آب و نوشیدن آب آسمان، داخل بدن طاهر میشه از آلایندگی ها، از مواد زائد پاک میشه، از نجاست ها، از چیزهایی که به بدن آسیب میزنن و ضرر میزنن پاک میشه. یطهرکم، تطهیر، تطهیر از این امور، از چیزهایی که در داخل بدن و آلاینده است و ضرر رسان است و مواد زائد باشه. علاوه بر این میفرماید و یذهب عنکم رجز شیطان، رجز شیطان از شما دور میکنه، برطرف میکنه. خیلی خوب. خب روایت هم خود روایت میفرماید یطهر البدن، بدن را تطهیر میکند و یدفع الاسقام، بیماری ها را دفع میکند. پس صریح در این معناست، این درمان است، این شفاست و این پیشگیری است. خیلی خوب. علاوه بر این دلیل دیگری بر این است که آب آسمان دارو و درمان است، این روایتی که تبرسی از پیامبر نقل میکنه. بله، پیامبر میفرماید علمنی جبرئیل دواء لا احتاج معه الى دواء. این خصوصیت طب اسلامی، منشأش ائمه است، منشأش پیامبر، اون هم از جبرئیل. چی پیامبر که ما ينطق عن الهوى، چیزی از پیش خودشون نمیگن، ان هو الا وحی یوحى، همش از راه وحی، از راه جبرئیل. تمام صحبت هاشون و کلامشون از طرف وحی است. این چه رسد به اینجایی که پیامبر خودشون می فرماید جبرئیل به من این دارو را آموخت. علمنی جبرئیل دواء لا احتاج معه الى دواء، جبرئیل به من دارویی آموخت که دیگر نیازمند دارویی، داروی دیگری نباشم. لا احتاج معه الى دواء. قیل یا رسول الله و ما ذلك، سؤال میکنن مسلمانان که این دارو چیست که جبرائیل به شما آموخت، ما ذلك الدواء؟ قال یؤخذ ماء المطر قبل ان ينزل الى الارض، فرماد آب باران را بگیرید قبل از این که به زمین برسه، جمع کنید. ثم یجعل فی اناء نظیف، یعنی یک ظرف تمیز. و یقرا علیه الحمد الى آخرها 70 مره و قل هو الله احد و المعوذتین 70 مره. قال ثم یشرب منه قدحا بالغدات و قدحا بالعشی. ابو آسمان اینجوری نیست که آدم یک قاشق بخوره خوب میشه، باید یه لیوان صبح، یه لیوان شب. قدحاً بالغدات و قدحاً بالعشی. فوالذی بعثنی بالحق نبی بالحق، قسم به اونی که من به حق مبعوث کرد، لینزعن الله بذلك الماء من بدنه و عظامه و مخه و لینزعن الله بذلك الداء. خداوند بیماری را به وسیله این باران، آب باران و خوردن آب باران، بیماری از بدن و از استخوان‌ها و از مغز و از رگ‌ها خارج می‌کند. اعراقه از عروق و از رگ‌ها خارج می‌کند، بیماری را خارج می‌کند به وسیله این آب است. خیلی خوب، پس این روایت واضح است، صراحت داره. می‌فرماید آب آسمان داروست. پیامبر می‌فرماید جبرئیل به من داروی آموخ که نیازمند داروی دیگری نیست. از او پرسیدن این دارو چیست، فرمود آب آسمان. پس آب آسمان داروست. این روایت دال بر این است که این داروست و بیماری را از بدن خارج میکنه، از بدن، از استخوان، از گوشت و از عروق، جنها، حتی رگهای خونی و استخوانها و مغز را خارج میکنند. خیلی خوب، این مطلق آب باران، اختصاص به آب نیسان نداره، این مطلق آب باران. بله؟ حالا اونا هم بحث میکنیم انشاءالله. خیلی خوب، پس روش درمانش هم مشخص شده، راز درمانش هم مشخص شده، و اون این است که این آب باران این خصوصیت رو داره، عوامل بیماری و اموری که بیماری زای و خود بیماری از بدن خارج میکنه، بیش عمل پاکسازی انجام میده. در مورد خطوط کلی درمان در اول بحث کردیم، یکی از این خطوط کلی درمان پاکسازی بدن، چیزهایی که بدن را پاکسازی میکند، از جمله آب باران است. اینا پاکسازی میکنه بدن، عوامل بیماری و خود بیماری از بدن پاکسازی میکنند. بله، حالا اینجا بفرماید صبح و شب بخورید، حالا چند روزی مصرف کنند تا خوب بشید.
آب بارون نگه داریم تا چه مدت
بود؟ ما که نگه داشتیم 2-3 سال هیچ تغییری نمی کنیم. این خاصیت آب باران تغییر. بله؟ نه باید. ولی شرطش این است که قبل از این که برسه، این برسه باید جمع. بله، این آلودگی بله باید در نظر گرفت، چون روایت میگه آب باران نفرموده، آب دخان، آب دود، آب دود نفرموده، آب باران باید باشه. این آب باران یه چیزی هم زمینه شده که دود، مثل فرض کنید آب بارانی که گل توش بیفته یا خون توش بیفته، که دیگه آب باران نیست، به تنهایی آب باران به زمین بره، یعنی آلوده نشه، باید صاف باشه. تازه روایت میفرماید که آب باران خوب است، چون عذبتن صافیتن، صاف است، چون صاف است، چون گوارا است، چون براق است، یعرض علیه الحراره، زود گرم میشه، زود سرد میشه، نشانی میده هر آب بارانی است، آب بارانی که صاف است، آب بارانی که گوارا است، شیرین است، کدورتی نداره، شوری نداره، این آب باران منظور اینه. نه، خصوصیت آب باران نتراجینه بودنش، نتراجینه است، تنها آب نتراجینه آب باران است. نتراجین در طبقات بالای هوا قرار داره و این نتراجین در باران، در قطره‌های باران حل میشه و وقتی باران میباره این آب پر از نتراجین است. نتراجین یا همون ازوت است، پر از ازوت و پر از نتراجین، و این نتراجین برای رشد بدن انسان و برای رشد گیاهان خیلی مؤثره، چون سلول ترکیب اصلیش علاوه بر اکسیژن و هیدروژن نتراجین نیاز داره، ازوت نیاز داره. نتراجین خودش ترکیب پروتئین در بدن اصلش نتراجین است، پس این کمبود را جبران میکنه در بدن. از این جهت آب باران مؤثر و مفید و امتیازی داره نسبت به آبهای دیگر، چون می فرماید و ننزلو من السماء ماء مبارکا، آبی که مبارک است، پس معلوم میشه یه خصوصیتی داره، یه امتیازی داره، به امتیازش همین نتراجین بودنش، نتراجین داره. بله؟ آب درمانی، خب البته بعضی بیماری ها به خاطر خشکیه، بله رطوبت منشأ بیماری، ولی اگر شخص صفراویست یا سوداویست، بدنش خشکه، مرطوب نیست، این آب درمانی برای او حیاتیه.
یه لیوان
و
دو لیوان
هم
که
رطوبت زیاد نمیشه؟ نه، هیچ مشکلی نه. حالا انشاءالله اگر قراره به درمان اسلامی، بیمارستان اسلامی رو رد کردیم، قبول نداریم، اصلا بیمارستان معنا نداره، بیمارستان چیزی خوبی نیست. و اگر قراره بیمارستان اسلامی تأسیس بشه، آب بیمار باید آب باران باشه، باید از برن از شهرهایی که باران زیاد میاد از اونجا جمع کنن و بیارن. خیلی خوب بله، سقف ها بتونن، سقف های کارخانه ها، سالان ها یه تمیز باشه، جمع کنن به مقدار زیاد و ذخیره کنن. روایت دیگری داریم، راوندی نقل میکنه و میفرماید که از پیامبر انه قال الا اعلمکم دواء علمنی جبرائیل، آیا به شما نیاموزم دارویی که جبرائیل به من آموخت؟ ما لا تحتاجون معه الى طبیب و دواء، ای دارو اگر مصرف کنید دیگه نیازمند طبیب دکتر نخواهید بود، نیازمند دارو نخواهید بود، طبیب ولا دوا. قالوا بلا یا رسول الله، اینا عرض کردم بله. قال من یأخذ ماء المطر، کسی که آب باران بگیرد، و یقرأ علیه فاتحة الكتاب 70 مرة، و قل اعوذ برب الناس 70 مرة، و قل اعوذ برب الفلق 70 مرة، ويصلي على النبي 70 مرة، ويسبح 70 مرة، ويشرب من ذلك الماء غدوة وعشية. روش مصرف اینه که صبح و شب 7 ایام، 7 روز، اون روایت قبلی مدت مصرف را معین نکرده، چند روز باید مصرف کند معین نکرده، ولی این روایت معین میکنه، میگه صبح و شب مصرف کنه 7 ایام متوالیات، 7 روز پشت سر هم مصرف کند. پس روزهاش هم مشخص شده در روایات، صبح و شب بایستی مصرف بشه، اون هم به مدت 7 روز، به مدت 1 هفته است. حالا یه بار اینه که بیماران 1 هفته بخورن خوب میشه، نه سال یه بار، هر کی بیمار است. بله؟ بله دیگه، بیماری که نیازمند طبیب پیدا، بیماری که نیازمند طبیب هست، آب باران بخورد که نیازمند طبیب نباشه، پیشگیری هم هست. بله خیلی خوب، این روایت و این روایت قبلی تفاوتی داره، این روایت روایت راوندی در کتاب دعوات، ولی روایت قبلی روایت مکارم الاخلاق است، تفاوتی با هم دارند، دو تا روایت هن یک روایت نیستن. نه، بهترین کار اگر کسی میتونه هر روز آب باران بخوره، همین که خداوند در قرآن میفرماید و ننزل علیکم ماء مبارکا، این خودش دلیل است، ولی این که انسان هر چی بیشتر استفاده کنه، برکتش، برکت بدنش، برکت زندگیش بیشتر خواهد شد. بهترین آب، آب باران. خیلی خوب، این راجع به ولی خب سوال اینه که آیا خود بیمار باید بخونه یا دیگران هم میتونن روی این آب بخورن؟ از روایت اول چون مبنی للمجهول است شاید استفاده بشه که چی بیمار بخونه چی کسی دیگر بخونه، مشکلی نیست. بله علمنی جبرائیل قیل رسول من بله فرمایه ثم یجعل فی اناء نظیف و یقرأ علیه و یقرأ علیه، البته یؤخذ ماء المطر و یقرأ علیه، مبنی للمجهول است. خب یعنی غیر از بیمار، غیر از بیمار هم میتونه این کار را بکنه. ولی روایت دوم از او استفاده میشه که خود بیمار بایستی این کار را بکنه. الا اعلمکم بدواء علمنی جبرائیل ما لا تحتاجون معه الى طبیب و دواء. قالوا بلا یا رسول الله. قال من یأخذ من ماء المطر، کسی که آب باران را بگیره و بخاند یقرأ علی فاتحه الكتاب 70 مره ولا قل اعوذ برب الناس 70 مره، خودش بخونه. بعد فرماید که و یشرب من ذلك الماء. من اخذ دیگه امکان احتمالش این نیست که اینجا مبنی للمجهول باشه. من یأخذ اینجا مبنی للمجهول نیست، من یأخذ معلومه، یعنی کسی که این آب خودش بگیره و خودش بخونه و مصرف کنه این مشکل قلب بیماریش برطرف میشه. تسبیح دیگه نه، مطلقه تسبیح داخلش همون سبحان الله هست، معروف صلاف این دار. این بحث تمام شد. بحث بعدی آب نیسان، راجع به آب نیسان. خب حالا که معلوم شد آب باران درمان است، در روایات متعددی هم داریم دال است، علاوه بر این است که قرآن خودش قرینه است، قرآن هم دال بر این است که مبارک است، روایتی هم خوندیم که دال بر این است که شفا است، بیماری ها را برطرف میکنه، آیات قرآن هم داریم راجع به برکت و فواید آب آسمان، و شکی نیست در اینکه آب آسمان مفیده، شکی نیست در این است که آب آسمان درمان است و برای بیماری ها مفیده، در این مسئله شکی نیست. حالا بحث بعدی راجع به آب نیسان، آیا آب نیسان میان آبها میان بارانها خصوصیتی داره یا نداره؟ البته این یه شیء معلومه، این چیز معلومه، آب باران مختلفه، گاهی آب باران رحمت است، گاهی آب باران انتقام است، آب باران ممکنه انتقام هم باشه. به عنوان مثال آب بارانی که سیل به وجود میاره خانه های مردم را خراب کنه، این برکت نیست، این ضد برکت، این انتقامه. قرآن هم میفرماید میگه و امطرناهم فساء مطر المنذرین، باران روی اونها باریدیم و بدترین باران است، اینایی که انذار شدن این بدترین باران برای اونها، ساء این بد است، چقدر بد است این باران. و امطرناهم فساء مطر المنذرین، پس باران بد هم داریم، باران موزر هم داریم، یه بارانی میاد خانه ها را خراب میکنه، مردم را میکشه، یه بارانی میاد در غیر فصل مناسب، در فصل الان که مثلا گندم خوش شده میخوان درا کنن، برنج خوش شده میخوان درا کنن، باران میاد خراب میکنه. یه درا کردن بله؟ برای بعضی ها بده، برای خواهی هم هست، یه همیشه هست، ولی خب عمومیت داریم، میگیم به طور عمومی، به طور نوعیست، به طور نوعی و عمومی ممکنه باران بد باشه، یه بارانی که در غیر فصل مناسبش اگر بیاد کار را خراب میکنه. بله دیگه ممکنه نباشه. یه سوالی اینجا، البته حالا خود گرما و سرما، گرما و سرما یا خود سرما مثلا، خود خود سرما یه روز خوبه یه روز بده. در روایت اینجوری میفرماید، میگه سرما در اول سرما، در اول فصل سرما بد است، ولی همین سرما در آخر فصل سرما خوبه. میگه همین سرما در اول فصل سرما برگریزان است، برگای درختان را میریزد. همین سرما در آخر فصل سرما سبب میشه که درختها شکوفه کنن، سبب میشه درختها برگ در بیارن. همین سرما ممکنه سرما به حسب زمان فرق کنه، یه سرمای خوب داریم یه سرمای بد داریم. باران همین شکل، ممکنه باران خوب داریم یا باران بد داریم. مگر اینکه این احتمال را بدیم، بگیم خود باران خوب و بد نداره، همش خوبه، ولی سرمایی که همراه باران بده، سرمایی که ممکنه سرمایه اون فصل بده، خود باران بد نیست. راجع به بله روایتی از حضرت امیر داریم، فرمود توقع البرد فی اوله، از سرما در اول سرما پیشگیری کنید، توقع کنید، توقع البرد فی اوله و تلقوه فی آخره، برید به پیشوازش در آخر فصل سرما، خودتون برید به پیشواز سرما، برید سراغ سرما. فانه یفعل بالابدان فی الابدان کفعله فی الاشجار، این سرما با بدنها کاری میکنه همون کاری که با درختان میکنه. در اول فصل سرما درختها را میسوزونه، برگها را میریزه، و در آخر فصل سرما سبب میشه که درختها شکوفا بشه، برگ در بیاره. بله برای بدن هم همینجوره، باعث رشد و نمو بدن میشه. خب پس سرما ممکنه تغییر کنه، حالا باران هم میتونه تغییر کنه. میتونیم ما باران را قیاس کنیم به سرما، بگیم چون سرما خوب و بد داره، باران هم خوب و بد داره. این قیاس است، این استدلال نیست، این قیاس ابو حنیفه است، این قیاس پذیرفته نیست. ما نمیتونیم باران را قیاس کنیم بر سرما، نمیتونیم قیاس کنیم. علی حال بله، ولی یک چیزی قابل انکار نیست و اون این است که باران بهاری یقینا مفیده، یقینا بهتر از باران‌های دیگه است. یه چیزی ما بخشید کشم خودمون میبینیم، یه بارانی میاد گیاهان دو برابر میشه در بهار. باران بهاری هم چه خاصیتی داره، یه بارانی میاد گل شکوفه میشه، زمین پر از گل میشه. یا بارانی میاد سبزه دو برابر میشه، یا بارانی میاد درخت ها جون میگیره، مشخص هست درخت جون میگیره، رنگش مثلا سبزیش رنگ جذابی میشه. الاخ میخونی خب یقینا باران بهار با باران زمستان و فصل دیگر مثل باران پاییز نیست. باران بهار چیزی دیگه است، باران پاییز به دنبال او پژمردگی است، به دنبال او برگریزان است، به دنبال او سوختن گیاهان است. ولی باران بهار میخوره، منکرات نمی کنیم، ولی اثرش مثل اثر باران بهار نیست. باران بهار اثر مشهود داره. چی؟ به زمین رسیده، آلوده بشه دیگه خاک، مگر اینکه زمین پاک باشه، شاید استفاده بشه. خیلی مگر بله،
پیام تو بحث تشبیه سارم به کار بردن که
چی؟
در حقیقت عذاب ها به شکل های گناهان رو تشبیه کردن به بارانی که از آسمان میبارن.
چی رو تشبیه کردن؟
همین آیه مردن
و فسعمل المنظرین، این بارانی است که بد است، بارانی که مضر است. این تشبیه نیست، فامطرناهم این مطر صحبت از باران است. گاهی میگه سنگ از آسمان نازل میکنیم، ولی اینجا میگه مطر باران، باران این مشکل رو درست میکنه. خیلی خوب، نگهداریش چون اگر یه شیشه قرار بدید، حالا به دبه قرار بدید شیشه بهتره، هیچ مشکلی پیش نمیاد. ما 3 سال و 4 سال نگه داشتیم، هیچ تغییری نمی کنه. خاصیت آب باران اینه. بله؟ آب باران اینجوری نیست. یا آب باران نه بیرون یخچال هیچ مشکلی براش پیش نمیاد. خیلی خوب، خب باران بهار یقینا اثرش غیر از باران پاییز است، ولی امکان داره چون مقارنش اثر میکنه. هوای بهار یه هوایی است که سبب رشد گیاهان است. آب باران هم که بیاد، این دوتا زمینه هم بشن، اینجور گیاهان رشد میکنن. ولی پاییز هواش هوای بدی است، وقتی باران به زمینه میشه این مشکل پیش میاد. فرماید وقت تمام شد، بین مقدار اکتفا میکنیم و صلی الله علی محمد و آله.
سوال شده که کودکی 18 ماهه عفونت ریه گرفته و
چاره نیست.
این عفونت در خون او وارد شده، چه داروی تجویز میکنید؟
در خون وارد شده؟
بله
راجع به کودکی عفونت ریه پیدا کرده. فرماید و این عفونت وارد خون شده. بهترین درمان عفونت عسل هست. حالا عسل، آب عسل به او بدن، و عسل خودش اگر عسلش سالم باشه، عسل خوبی باشه، خودش آنتی باکتریال است. قوی ترین میکروب کش جهان عسل است، قوی ترین. ولی عسل باید باشه، شکر نباشه. قوی ترین میکروب کش جهان بعد از 3000 سال عسل در اهرام مصر پیدا کردن، هیچ تغییری نکرد. و این نیز جز این است که هیچ باکتری، هیچ ویروس، هیچ موجودی نمیتونه در عسل اثر بگذاره، تغییرش کنه، خرابش کنه. خیلی خوب، ولی بهتر از عسل داروی جامعه امام رضا با آب عسل. این امتحان شده برای عفونت ها، خیلی داروی خوبی است. حالا این بیماری که دیشب بود آمدن اینجا تشکر کردن، به جامعه امام رضا با آب عسل مصرف بهش داریم. بعد از 10 سال بیماری خوب شده، باورشون هم نمیشه. حالا یعنی جامعه، این داروی جامعه امام رضا است یا معجزه است؟ بله؟ یه بیماری خاصی است، هموجین است. علی حال این معجزه است، خصوص برای ببین جامع یا قانون کلی خدمت شما عرض میکنم. هر چیزی برای بیماری مفید باشه، برای یک مسئله تقویت کننده مثلا بینایی، تقویت کننده قلب، تقویت کننده بدن، تقویت کننده معده، اگر ایشه بهش جامع اضافه کنید اثرش 10 برابر میشه. اثر داره، به تقویت کننده قلب است، ولی جامع بهش اضافه کنید اثرش 10 برابر. اصل عرض کردیم ضد باکتری است، آنتی باکتریال است، درمان زخم هم هست، ولی جامع بهش اضافه کنید اثرش ده برابر میشه. این تجربه ماست. پس جامع حالا یه روزی یا بحثی خواهیم کرد که جامع اختصاص به اون مواردی که در روایات ذکر شده نداره، چون مردم این مقدار فقط سوال کردن ائمه هم جواب دادن، اگر بیشتر سوال میکردن ائمه بیشتر جواب میدادن. خیلی خوب، این راجع به عفونت وارد خونم شده، این عسل جامع با عسل خیلی مؤثره، شاید قرص خون هم. بله، این حداقل سه روز به بیمار این دارو را بدن استفاده کنه و انشاءالله اثرش رو ببینم. بله؟ جامعه یه دونه جامعه با آب عسل، این برای خود صادق باید باشه، الان مقدارش دیگه به انداز فرق میکنه افراد، حالا آدم بزرگ شاید یه لیوان، ولی بچه شاید یه استکان هم کافیه. و درمان دیگه، بله، درمان دیگرش داروی جامعه امام رضا با آب رازیانه، اون هم شب موقع خواب. آب رازیانه هم باید گرم باشه، رازیانه را باید بجوشید تا حد پخت رازیانه بفزله بشه، بعد آبش صاف کنید با جامعه با آب رازیانه قورت بدید. بهترین راهش اینه، میشه هم حل کنید جامعه در آب رازیانه، ولی تنده، قابل خوردن نیست، بشه قورت بدید بهتره.
جامعه با آب
شهر
بهتره یا با چه بید؟
با چی؟
با آب بهتره یا با خود ده؟
چون در روایت بیشتر با آب مقید کرده. بله؟
دو ساله است.
حتی اگر یه ماه، یعنی مقدارش کم کنید، یه دو قاشق چای خوری بهش بدید.
سال زیاد
چه اشکال داره دو تا قاشق چای خوری در دهنش بریزید؟
شخصی هستش که یک سالانی به مبتلا به اسهال جامع با آب اصلا که مردن خورده ولی معالجه نشده، با چی کار بکنه؟
بله، کسی که مبتلا به اسهال، بهترین درمانش عرض شد که جامع با آب مرد است. اگر این مقداری که ما میدیم جواب نمیده، باید مردش زیاد کنن، باید مثلا 100 گرم مرد بپزه که از آب مرد یه لیوان باقی بمونه، اون را با جامع بخورم. این یه روش. روش دیگری است برای درمان اسهال، اون اینه، قبلا خوندیم چند روز قبل در فیضیه، اون اینه، این باید قلوپی را بگیرید، قلوپی گاو، و 4 سنگ در آتش قرار بدید تا داغ بشه، حسابی داغ بشه. قلوپی را داخل ظرف قرار بدید، 4 یا 5 سنگ را روی اون بذارید، یه ظرف دیگری روی اون قرار بدید و محکم ببندید، بخارش خارج نشه، او را محکم تکان بدید. از طرف دیگر هم برنج بپزید، حالا برنج بپزید و این روغن قلوپی را روی برنج بریزید و مصرف کنید. بله؟ یعنی سوپ برنج. بله، البته یه روش دیگری هم دارد که برنج ما میفرماید امر کردم برنج را بله بشورند و بکوبند و بله و بعد هم بپزند و قلوپی را هم آب کردم و روش ریختم و این مسئله سر شریر برطرف شد. یه چیزهای دیگری هم هست، مثل پودر سنجد یبوست میاره، یکی هم سماق یبوست شدید میاره، یکی هسته انار، خود انار، هسته انار یبوست میاره. سماق روی غذاها بریزند، این هم یبوست میاره. سری چیزهای دیگه در روایت و در جلد 3 مفصل بحث شد.
شما فرمودید که اسهال
علتش صحراست، صحرا
باید
مثلا جدا باشه؟
صحرا باید بریزید. بله، شاید اصلا که دکترها داشتن جنینی که در زمان در داخل بگم از مدفوی مادر اصلا مدفوی خود تنظیه که دوشار پرمازبازی زیدی شده چه درمانی
چی شده؟
جنین در رحم مادر از مطفی خودش تغذیه کرده به دچار عقب افتادگی ذهنی هستش. الان داره درمانی هست؟
آره، برای درمان این حالت یکی استفاده از روغن بنفشه پای کنجد در بینیش بایستی مرتب بریزند، انشاءالله اثرش همی کنند. یک خورده که بزرگ شد دیگر داروی شافیه و داروی جامعه و داروی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم استفاده کنند و داروی عقل و داروهای دیگر اینا مؤثر و مفیده.
این داخل شکم مادر باشه چی؟
بله؟
داخل شکم مادر
داخلش به مادر کندر بخوره.
برای سرطان کبد، کیست سرطانی در کبد درمانش چی میکنه؟
راجب درمان سرطان کبد، درمانش مانند کل درمان هاست، استفاده از داروی صفا، استفاده از فرس نامکی، استفاده از داروی حضرت محمد داروی پیامبر صلی الله علیه و سلم. علاوه بر این هم روایتی داریم که از شیر انجیر استفاده کنید. انجیری که بکنید یک قطره شیر بیاد، این یک قطره شیر فرماید از روی شکم بمالید، خوردنش هم شاید بی خالی از فایده نباشه.
برای کیست کلیه بندش 60 میلی‌متر کیست داره، درمانش چیه؟
کیست کلیه هم درمانش تباشیر با آب سوداب یا تباشیر با آب تروب. بله، تباشیر با آب تروب.
چون سوال زیاده هم اجازه یک
کافیه،
یک سوال دیگه هم.
خیلی سوال ها کن.
از اون که خانومی که با عوارض جراحی سزارین مواجه هستش، درد زیادی داره، با چی کار؟
محل جراحی شد.
بله، این درمانی نداره، باید درد بکشه تا توبه کنه، سزارین نکنه. خیلی خوب، حالا برای دردها به خصوص درد سزارین، برای درد سزارین اگر زخمای ظاهری مشکل داره باید جامع و عسل بماله، ولی اگر زخمای داخلی مشکل داره جامع با آب عسل مصرف کنه.
مسکن
در طب اسلامی اصلا وارد نشده. دعا داره، دعای تسکین دهندی درد است. ایوه الوجع اسکن به سکینت الله و قرب وقار الله، دعا داره.